میگفت افریاش کردم، گفتم ولی میدونی خدا هم بین بنده هاش فرق میذاره، وگرنه خب به همه فرق نمیذاره. گفت خب ببینم مگه موساف چشه؟ گفتم چیزیش نیست، قشنگم هست، ولی خب فرفری بودن و پیش تو پیش داشتنش نقاشی خداست. انگار هر پیچش از جاده های شمال و صدای هایده و بو خاک و نم بارو الهام گرفته. حقیقه میدونی موی فرام دلیل شروع داستان عاشقی از نظر ما.
خیلی خوش اومدین به ششمین اپیزود کوکتاب. من اردلانم، میزبان شما، و باید بگم توی این اپیزود کلی اتفاق قشنگ منتظرتونه. پس بیایید با هم بریم وسط یه اجرای خیابونی که مطمئنم آخرش شگفت زدتون میکنه.
That you settled down, that you found a good and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess you gave you things that I didn't give to you. Oh, friend, why you? So shy, they like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninviting, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hope you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Might I find someone like you?
Take it away, Emily Fang, let's go!
You know I had a time flies.
And now it actually starts, the verse starts, yeah.
You know I had a time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I'd hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face, now you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Thank you, Emily.
Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes that memories make. Who would have known how
bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you.
I wish nothing but the best. Soon.
Don't forget me, I beg. I'll remember you said.
Sometimes you're lost in love, and sometimes it hurts instead.
Sometimes you're lost in love, and sometimes it hurts instead. Yeah.
I wish nothing but the best for you.
Say
stand. Sometimes you lost your love, and sometimes you hurt instead.
Yeah! Thanks so much for Emily!
Thank you!
Thanks so much for me!
گریه‌ام گرفت، نه از اینکه چشم‌هایم می‌دیدند، نه از اینکه آنها نابینا شده بودند، بلکه از اینکه ما انسانیم، از اینکه چه آسان انسان بودن را فراموش می‌کنیم، از اینکه وقتی نوبت به حفظ خودمان می‌رسد چقدر زود، چقدر بیدرنگ، چقدر بی‌رحمانه همه چیز را کنار می‌گذاریم، انصاف را، مهر را، اخلاق را، حتی شرم را. گریه‌ام گرفت چون نمی‌دانستم وقتی این کابوس تمام شد آیا ما باز هم همان آدم‌های پیش از آن خواهیم بود، یا این کوری تا ابد در روحمان مانده. کوری یک رمان تکان دهنده و نمادین از نویسنده پرتغالی ژوزه ساراماگو، برنده نوبل ادبیات. این کتاب درباره دنیاییه که مردمش به طور ناگهانی دچار نوعی کوری عجیب میشن. نه تاریکی، بلکه یک سفیدی مطلق. اما چیزی که واقعا وحشتناکه نه نابینایی جسمی، بلکه نابینایی اخلاقیه که کم کم در جامعه شکل میگیره. این کتاب بیشتر به درد کسایی میخوره که به داستانهای عمیق و معنادار علاقه دارن. اگه دنبال یه رمان معمولی با قصه سرگرم کننده هستی، شاید برات سخت و سنگین باشه. اما اگه از اونایی هستی که دوست داری کتابی بخونی که بعدش ذهنتو درگیر کنه و به خودت و دنیای دور و برت فکر کنی، این کتاب حسابی به دلت میشینه. برای کسایی که به فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی یا نقد اجتماعی علاقه دارن، کوری تجربه فراموش نشدنیه. سلام، من مینا هستم. خیلی خوشحالم که به جمع شما کوکتابی ها اضافه شدم.
ما هم بی نهایت خوشحالیم که داریمت مینا عزیز. باعث افتخار و خوشحالی ماست که به جمع ما پیوستی.
Centuries from now, almost all humans have lost the ability to see. Some say sight was taken from them by God to heal the earth. For the few who remain, vision is only a myth. But after so many years, the power of sight has returned.
What is it?
Something's different. The children, they have the ability.
سریال سی یا بینایی یه سریال خوش ساخته از فرانسیس لارنس به تهیه کنندگی و پخش اپل تیوی. نقش اصلی اون هم جیسون مومو هستش که میدونم فیلم بازه عاشقشم. حالا چرا این سریال معرفی میکنم؟ چون داستانش خیلی شبیه رمان کوری هست که مینای عزیز معرفی کرد. داستان این سریال برمیگرده به اوایل قرن 21 که کره زمین با ویروس مرگباری آلوده میشه و جمعیت انسانها رو به کمتر از 2 میلیون نفر میرسونه. 2 میلیون نفری که گرچه زنده موندن ولی خب کور شدن. دیگه اگه بیشتر از این توضیح بدم سریال رو اسپویل میکنم. ما این سریال رو توی کانال تلگرامی کوکتاب قرار میدیم که بتونین راحت بهش دسترسی داشته باشین و مشاهدش.
Children are a gift. They will bring knowledge. They will begin a new world.
We are family.
We are one, and we fight as one.
I have to keep you safe.
The moment has come.
Astonishing how the smallest moment can change an entire world.
حالا اگه موافقین وقتشه بریم سراغ یه موزیک متفاوت از آدریانو سلنتانو و بعد از اون اجرای مونشید و شاین عزیز با اقتباس از همین آهنگ.
È uno che di solito sta sempre dalla parte giusta, il conformista. Ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua lista. È un concentrato di opinioni e tiene sotto braccio due tre quotidiani. E quando voglia di pensare, pensa per sentito dire. Forse da buon opportunista si adegua senza farci caso e vive questo paradiso. Il conformista è un uomo tutto tondo che si muove senza consistenze. Il conformista si allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole da conversazione. Di notte sogni e vengono fuori i sogni di altri sognatori e di giorno esplode la sua festa.
Mania nazionalista, dushman comunista, vali az unja che realista mi khorde socialista. Man peiro khayam existentialista, vali daram ye faze spiritual, fikr nakun ke atheista. من عاشق ایرانم بهم نگو فاشیستم متنفر از نژاد برتر و افکار نازیستم یکم لیبرالیستم یه ذره فمینیستم ولی فکر نکن مثل این چپای احمد و وک آنارشیستم.
ما که نفهمیدیم چی گفتیم.
7 years ago a student came to me and asked me to invest in his company. He said, I'm working with 3 friends, and we're going to try to disrupt an industry by selling stuff online. And I said, okay, you guys spent the whole summer on this, right? No, we all took internships, just in case it doesn't work out. All right, but you're going to go in full-time once you graduate. Not exactly. We've all lined up backup jobs. 6 months go by. It's the day before the company launches, and there is still not a functioning website. You guys realize the entire company is a website. That's literally all it is. So, I obviously declined to invest. And they ended up naming the company Warby Parker. They sell glasses online. They were recently recognized as the world's most innovative company and valued at over $1 billion. And now, my wife handles our investments. Why was I so wrong? To find out, I've been studying people that I come to call originals. Originals are non-conform...
سلام. احمد رضا نعمت‌اللهی هستم و خوشحالم که دوباره فرصت پیدا کردم در خدمتتون باشم و بتونیم در مورد یک کتاب دیگه با هم صحبت کنیم. کتابی که امروز میخوام در موردش حرف بزنم کتاب ببخش و بگیر یا گیو اند تیک هست. موضوع این کتاب رو هممون از قبل میدونیم. یه ضرب المثل قدیمی ما داریم که میگیم تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. این ضرب المثل موضوع این کتابه. حالا چرا این موضوع انقدر مهم شده که در موردش کتاب نوشته میشه و ما همینجا در موردش صحبت میکنیم رو در ادامه میگم و متوجه میشیم. آقای آدام گرانت نویسنده کتاب توی معرفی میگه که بخشنده ها رو ساده لوح و تو سری خور میدونیم، ولی اونا به طرز شگفت انگیزی موفق از آب در میان. با همین یه جمله تقریبا داستان مشخص شد. بخشنده ها آدم هایی هستند که حاضرن وقت، سرمایه و انرژیشون رو صرف کمک به دیگران بکنن و اینا آدم هایی هستن که معمولا از نظر جایگاه اجتماعی خیلی موقعیت خوبی دارن، مورد احترام هستن و در جامعه شناخته شدن، ولی این آدم ها با معیارهای مرسوم موفقیت مثل میزان درآمد یا جایگاه شغلی خیلی خوب ارزیابی نمیشن، یا حداقل نظر خود من که اینجوریه. یعنی همیشه فکر میکنم آدم هایی ها میتونن خیلی خوب پول در بیارن، بلا پست های خوبی بگیرن، یا میتونن وقت و زمانش رو صرف کمک به دیگران بکنن. هدف این کتاب اینه که این تضاد رو برای ما توضیح بده، یعنی با پژوهش هایی که انجام شده، مثال هایی که میاره و راهنمایی هایی که میکنه، میخواد کمک کنه که ما ضمن این که آدم های بخشنده ای هستیم، آدم های موفقی هم باشید. آقای گرند توی دانشگاه پنسیلوانیا تدریس میکنه، تخصصش روانشناسی سازمانی و فرهنگ همکاریه، یعنی چیزی که توی این کتاب هم خیلی روش تاکید داره و بررسیش میکنه. تو لیست کارفرما یا بهتر بگیم مشتریان آقای گرند، اسمایی مثل گوگل، فیسبوک، نیروی هوایی آمریکا رو هم میتونیم ببینیم. گیرنده ها شخصیت محتاط و محافظه‌کاری دارن، معتقدن در دنیای رقابت اگه نزنی میخوری و بنابراین بعد از خودشون محافظت کنن و مطمئن بشن که در ازای تلاششون اعتبار و منافع کافی کسب میکنن. حالا بریم سراغ شخصیت بخشنده ها. بخشنده ها رو تو دو تا محیط میتونیم در واقع دنبالشون بگردیم. یکی محیط های عمومی که حالا شاید بیشتر شانس داشته باشیم و آدم های از این دست رو ببینیم، و یکی محیط های کاری که موضوع بحث این کتاب هست. نویسنده کتاب معتقده که تو محیط های کاری بخشنده ها گونه نسبتاً کمیابی هستن. اونا به فکر دیگران هستن، بیشتر به این توجه میکنن که بقیه ازشون چی میخوان، و اگر شانس بیارین و با یکی از این دست آدم و همکار بشین، میبینید که زمان، انرژی، دانش، مهارت، ایده ها و حتی روابطشون رو سخاوتمندانه با شما به اشتراک میذارن. شما فقط کافیه از این جنس آدم ها یه سوال بپرسید تا مطمئن نشه که شما همه جوانب مسئله رو فهمیدید و همه چی براتون واضح شده. رهاتون نمی کنه، در حالت افراطی حتی ممکنه بیاد بشینه و کار رو برای شما انجام بده، یعنی کار خودش رو میذاره کنار و میاد میشینه کاری که شما باید انجام بدید رو براتون انجام میده. خب تا اینجا دو سر تیپ رو شناختیم، بخشنده ها و گیرنده ها. توی دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم همه چیز صفر و یک نیست و ما این بین یک مجموعه زیادی از اعداد داریم و توی بحث ما طبیعی است که ما نوع سومی از شخصیت رو هم داشته باشیم. کتاب اسم این نوع سوم رو گذاشته شخصیت حسابگر. حسابگرها آدمایی هستن که توی روابطشون معتقدن باید بده بستون کرد، یه چیزی میدن در ازاش یه چیزی میگیرن، در ازای ارزشی که حاضرن به شما بدن، وقتی که حاضرن برای شما بذارن، انتظار دارن شما هم براشون وقت بذارین. خب حالا همه ما توی موقعیت‌های مختلف اجتماعی، توی جایگاه‌های مختلف از این سه سبک پیروی می‌کنیم، یعنی هر کدوم از ما ممکنه توی محیطه خانواده سبک شخصیتی بخشنده داشته باشیم، تو تعاملاتمون با نزدیکانمون، پدر، مادر، همسر، فرزند بخشنده باشیم، ولی توی محیط کار سبک رفتارمون سبک دیگری باشیم. حالا ببینیم کدوم سبک باعث میشه آدم موفق تری باشیم. پژوهش‌ها نشون میده که بخشنده ها کمترین بهره‌وری و اثر بخشی رو دارن، اونا وظایف گزارش های کمتری رو در زمان مقرر خودش تکمیل میکنن و به طور واضح زیاده روی در کمک به دیگران باعث میشه که وقت کمتر و انرژی کمتری برای کارهای خودشون داشته باشن و به تبع کاراشون عقب میفته. به این ترتیب بخشنده ها پایین نردبون موفقیت قرار میگیرن و این خیلی واضحه. حالا پس کدوم سبک بالای نردبون قرار میگیره؟ جالبه، بالای نردبون هم بخشنده ها قرار دارن و این همون رازی است که تو این کتاب قراره راجبش توضیح بده. بیاید یکم متفاوت به موضوع نگاه کنیم و ببینیم تو دنیای سیاست وضعیت چجوریه. آیا اونجا بخشنده ها میتونن موفق باشن؟ تعریف بیل کلینتون از سیاست اینه، میگه سیاست به منزله گرفتن است، مجبورید بارها و بارها حمایت و مشارکت دیگران را جلب کنید. خب تا اینجا میدونیم که گیرنده ها در لابیگری و سبقت گرفتن از حریفاشون تو انتخابات مزیت دارن. حسابگرها هم ممکنه برای بدبستونهای مستمری که توی دنیای سیاست لازمه مناسب باشن، اما بخشنده ها کجای داستانن؟ به نظر میرسه اونا جایگاهی توی دنیای سیاست ندارن، اما تاریخ خلاف اینو ثابت میکنه. آبراهام لینکلن یکی از بزرگترین سیاستمداران آمریکا و از تاثیرگذارترین رئیس جمهورای کشور به لحاظ شخصیتی بخشنده داشته و وقتی زندگی نامش رو میخونیم بسیار جذابه. شخصیت بخشنده آبراهام لینکلن باعث میشه که توی یکی دو تا انتخابات ایالتی، در حالی که موقعیت بالاتری داشته و شانس پیروزی داشته، به نفع رقیبی که معروفتر بوده ولی درصد کمتری از آرا رو در اختیار داشته کنار بکشه و با این کارش باعث بشه که اون رقیبش در انتخابات برنده بشه. و نکته جالب اینجاست که همین رقیب توی آینده سیاسی آبراهام لینکلن به عنوان یک حامی قدرتمند از اون طرفداری میکنه و باعث میشه که بتونه گامهای بعدی رو خیلی بهتر برداره. برای اینکه بخشنده ها موفق بشن دو تا عامل خیلی مهمه، یکی نوع تعامل و بازی یا موقعیتی که توش قرار دارن، یکی زمان. توی موقعیت های با مجموعه صفر، یعنی جایی که برد و باخت معنی داره، قطعا بخشنده ها موفق نیستن و از نظر زمانی هم طبق اون چیزی که کتاب میگه و در واقع اصطلاحی که به کار میبره، میگه بخشنده ها برای دور 100 متر خوب نیستن ولی برای دور ماراتون خیلی آدم های ارزشمندی حساب میشن. رسیدیم به فصل آخر کتاب. عنوانش از کارهایی برای تاثیرگذاری. تو این فصل یه سری راهکار عملی گفته و یک سری ابزار معرفی کرده که ما بتونیم برای اجرای اصول این کتاب ازشون استفاده بکنیم و این در واقع تست ها، آزمون ها و روش ها بر اساس عادت های افراد بخشنده طراحی شده. مثلا اولین موردش یه سایتی رو معرفی کرده با عنوان giveandtake.com و میگه که میزان بخشندگیتان رو آزمایش کنید. وقتی وارد سایت میشید یه سری کویز داره که میتونید اونا رو انجام بدید و همجور که گفته میزان بخشندگیتون رو به دست بیارید. موارد دیگه ای رو هم پیشنهاد داده، از جمله این که بیشتر کمک بخواید، به تامین بودجه پروژه کمک کنید، سخاوتمندی شخصیتون رو آزمایش کنید و از این دست عناوین که به نظرم خیلی جذابه. امیدوارم این کتاب رو بخونید، رو دوست داشته باشید.
تشکر ویژه از استاد نعمت‌اللهی عزیز که وقتشون رو به ما اختصاص میده. با توجه به تخصص ایشون در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه، هر سوالی در این حوزه دارید میتونید در بخش کامنت ها بپرسید تا توی اپیزودهای بعدی با ایشون در میون بگذارید. الان وقتشه یه موزیک خفن بشنویم به نام آقا نگهدار از گروه کیوسک. قبل از اون هم سخنانی آدام گرانت رو شنیدید.
پشت خط قرمز زیر خط فر، سر یه دوراهی گیر کرده، یه ور جنگ و قحطی، یه ور بدبختی، نمیتونم برم نه برگرده. دهان فداکار، در به در و بیکار، نگفتی این بهتر بود یا سرور. علمنده یه پوله، پول تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرده. آقا نگرده من، آقا نگرده من، همینجا پیاده میشم. داداش نگرده، بیشتر از این مزاحم نمیشم. آقا نگرده.
If you want to change your life, you need to be busy. Pack your schedule. The more active you are, the more you will achieve. True winners don't have time for things that don't help them reach their goals. So, focus on what really matters every single day. Everyone wants success, but few want to work for it. Most people love the idea of winning, but hate the process. But loving the process is key. Don't just wish for success, work for it. The world only rewards the best. To be the best, focus on one thing and master it.
و اما معرفی آخرین کتاب این قسمت، هدف گذاری به روش پرایمر از دیمون زاهاریادس. نمیدونم چقدر درگیر روش‌های مختلف هدف گذاری واسه رسیدن به خواسته‌هاتون بودین، ولی اگه دوست دارین با روش‌های روز دنیا واسه هدف‌گذاری آشنا بشین و چند تا هدف ریز و درشت توی برنامه‌هاتون دارین که می‌خواین بهشون برسین، این کتاب واسه شماست. فرمت کلی این کتاب به این شکلی که اول میاد و یه استراتژی خوب می‌چینه واسه شروع هدف‌گذاری، یه جور قانون یا رول. بعد از اون بهمون میگه که اگه به اهدافمون نمی‌رسیم، مشکل کارمون کجاست؟ 10 روش محبوب هدف گذاری رو توضیح میده که قسمت مورد علاقه من بود و بهش برمیگردیم و در نهایت میره سراغ معرفی روش پرایمر. این کتاب در بخش استراتژی هدف گذاری به این اشاره میکنه که ما باید برای رسیدن به هر هدفی یه دلیل محکم داشته باشیم. همونطور که نیچه میگه اگر آدمی دلایل خیش را دریابد دیگر هیچ چیز مانع او نمیشود. همچنین توصیه میکنه که اهدافمون رو حتما بنویسیم. به قول فیتز داتسون که میگه هدفی که روی کاغذ ننویسیم فقط آرزو و خیاله. کتاب ازمون میخواد باورهای محدود کننده رو شناسایی کنیم. به قول تونی رابینز که میگه یه سری افراد رو میبینی که بمب انگیزن ولی در مورد خودشون و توانایی هاشون برآورد درستی ندارن و واسه همین هیچ وقت دست به عمل نمیزنن. یه جورایی درگیر باورهای محدود کننده ای شدن که جلوی رسیدن اونها رو به رویاهاشون میگیره. کتاب در ادامه میگه برای هر هدفی یه ضرب العجل تعیین کنین. همونطور که هاروی مکی میگه بد نیست برای هدفاتون ضرب العجل تعیین کنین. این کار به شما کمک میکنه تا زمانتون و مدیریت و اولویتاتون رو تعیین کنین. درست در لحظه‌ای که حوصله و میلی واسه انجام دادن هیچ کاری ندارین شما رو وادار میکنه اون کار رو انجام بدین. در آخر این بخش هم کتاب توصیه میکنه واسه پایبندی به هر هدف یه پروسه مشخص داشته باشیم و تعریف کنیم. حالا اگه موافق باشین میریم سراغ بخش دوم، یعنی 10 روش محبوب هدف گذاری. روش اول یا هدف گذاری به روش اسمارت. اسمارت مخفف کلمات زیر هستش. اس یا اسپسیفیک به معنی مشخص و واضح. ام یا میجربل به معنی قابل اندازه گیری. ای یا اتینبل به معنی دستیافتنی. آر به معنی مرتبط یا کلمه ریلیونت. تی مخفف کلمه تایم اسپسیفیک هست به معنی زماندار و دارای محدوده زمانی مشخص. میگه اولین ویژگی روش اسمارت یعنی اسپسیفیک به این معنیه که هدفتون باید واضح و مشخص باشه. برای مثال اگه فقط هدفتون کم کردن وزنه کافی نیست، بهتره کاهش وزن 9 کیلوگرمی رو هدف قرار بدیم. این ویژگی باعث مسئولیت پذیری فرد میشه و موفقیت و شکست رو تعیین میکنه. دومین ویژگی این روش یعنی میجربل به این معنیه که میزان پیشرفت به دست اومده از هدفتون رو نظارت و پیگیری کنید. به طور مثال در مورد بالا یعنی کاهش وزن 9 کیلوگرمی هفته یه بار روی ترازو برید و خودتون رو وزن کنین و نتایج رو بنویسید تا بتونین میزان وزن رو که از دست دادین یا کاهش وزنتون رو به راحتی پیگیری کنین. سومین ویژگی این روش یعنی attainable به معنی واقع بینانه بودن هدفه. برای مثال دستیابی به هدف 9 کیلوگرم کاهش وزن در 6 ماه برای اکثر افراد امکان پذیره، اما هدف کم کردن 9 کیلوگرم وزن تا هفته آینده واقع بینانه و قابل دستیابی نیست. چهارمین ویژگی این روش یعنی relevant به این معنیه که هدف شما باید به خواسته ها و اهداف بلند مدتتون مرتبط و همسو باشه. اما ویژگی آخر یعنی time specific به این معنیه که باید ضرب العجلی مشخص برای رسیدن به هدفتون تعیین کنید. به عبارت دیگه محدوده زمانی برای رسیدن به هدفهاتون تعیین کنید. برای مثال تا اولین روز تابستان 9 کیلوگرم وزن کم کنید. داشتن ضرب العجل برای هدفهامون باعث میشه تمرکز حواسمون افزایش پیدا کنه و ترغیب بشیم برنامه عملیاتیمون رو برای رسیدن به اون هدف اجرا کنیم. دیمون زاریادس کلن یک روشی داره واسه نوشتن مطالبی که میخواد آموزش بده. اونم اینه که مثلا فرض کنید در مورد همین اسمارت میاد این روش رو توضیح میده کامل، بعد از اون میاد مزایایی که داره رو توضیح میده، در آخر هم میاد میگه خب این روش این معایب رو داره، این نواقص رو داره و توی فلان روش یا اون روشی که من میگم این نواقص برطرف شده. روش دومی که توضیح میده روش اسمارتر هست که ای و آر ایوالویت و ریوایز بهش اضافه شدن، به معنی ارزیابی کردن و بازنگری کردن. این دو گزینه بهش اضافه شدن و کامل توضیح داده شده در این کتاب. روش سوم هم هدف گذاری به روش OKR هست، یا اهداف و نتایج کلیدی، که اصلا یه روش خیلی خیلی خوب و عجیبیه که همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم یه سری از شرکت‌های بزرگ دنیا مبنای برنامه ریزیشون روی همین سیستم OKR هستش. زاهاری دست توی این کتاب میاد و یه مثال خیلی خوب واسه یه OKR میزنه. میگه فرض کنید هدفتون اینه که $20,000 پس انداز کنید. مهمترین معیار یا نتیجه کلیدی موجودی حساب پس اندازتونه. بنابراین تا زمانی که پس اندازتون به $20,000 برسه توجه و حواستون به این عدده. همونطور که گفتم زاریادس میگه هدف گذاری به روش OKR معمولاً در سطح سازمانی استفاده میشه. برای مثال مدیر یک بخش سازمانی ممکنه کارکنان خودش رو ترغیب کنه تا اهدافی رو تعیین کنن و نتایج کلیدی رو شناسایی و پیگیری کنن تا اطمینان حاصل کنه که اهداف بخش او تحقق یافتن. OKR روشی مؤثر برای به اشتراک گذاشتن اهداف با دیگران و همسو کردن اونها حول هدفی مشترک در سلسله مراتب موجوده. روش چهارمی که معرفی میکنه هدف گذاری به روش BSQ یا بزرگ فکر کنید، کوچیک عمل کنید و سریع اقدام کنید. روش BSQ از سه اصل کلیدی اهداف ون روی نشأت میگیره. 1. داشتن هر هدفی بهتر از بی هدفیه. 2. داشتن هدفی واضح و مشخص بهتر از هدفی جامعه. و 3. داشتن هدفی سخت و مشخص بهتر از هدفی آسونه. روش پنجم هدف گذاری با سیستم گولبادیه. این سیستم هدف گذاری رو سازندگان برنامه گولبادی مبتنی بر وب حمایت میکنن و خب جزئیاتی داره که باید یه سر به سایتشون بزنید به همین اسم و با جزئیاتش بیشتر آشنا بشید. روش ششم 5 اصل هدف گذاری به روش لاک و لاتامه. توی سال 1968 دکتر ادوین لاک نظریه پرداز برجسته روانشناسی، مقاله‌ای تحت عنوان نظریه انگیزه و مشوق‌های انجام وظیفه نوشت. توی این مقاله اون فرضیه‌ای رو مطرح کرد در مورد تأثیر اهداف واضح و مشخص بر تعیین اهداف و تأثیر اشکال مختلف بازخورد بر عملکرد و انگیزه. دکتر لاک به این اشاره کرد که تعیین اهداف واضح و مشخص منجر به عملکرد بهتر و انگیزه‌ای بیشتر نسبت به اهداف مبهم میشن. علاوه بر این تعیین اهداف دشوار منجر به عملکردی بهتر و انگیزه‌ای بیشتر نسبت به اهداف آسون میشن و در نهایت بازخورد نقش بسیار بسیار مهمی در دستیابی به هدفهامون داره. بعدها دکتر گری لاتام، استاد دوره آموزشی اثربخشی سازمانی در دانشگاه تورنتو کانادا، به او پیوست. دکتر لاتام تحقیقات مشابه رو راجع به عواملی که بر عملکرد انتخاب تأثیر میذارن انجام داده بود و خب به نتایج مشابهی هم رسیده بود. پس بنابراین روش ششمی که توی این کتاب در موردش بحث شده در واقع نتیجه تحقیقات دکتر لاک و دکتر لاتامه. روش هفتم روش هدفگذاری معکوسه. روش هدفگذاری معکوس یا برنامه‌ریزی معکوس شما رو ترغیب میکنه تا هدف نهایی رو که میخواید شروع کنید. برای هدفگذاری به این روش ما معمولاً میایم از آخر به اول شروع میکنیم. چه شکلی؟ میایم و مقصدی که میخواییم بهش برسیم یا هدفی که میخواییم بهش برسیم رو کاملاً با جزئیات متصور میشیم و بعد از اون شروع میکنیم واسهش برنامه‌ریزی کردن. روش هشتم هدفگذاری به روش BHAG یا هدفی بزرگ، مهیج و بیباکانه. طراحی هدفی بزرگ، مهیج و بیباکانه یا همون BHAG از سمت جیم کالینز و جری پوراس در کتابشون با عنوان ساختن برای ماندن عادت‌های موفق شرکت‌های آرمانی مطرح شد که سراغ اون کتاب هم البته میریم. واسه یه هدف گذاری به این روش 3 گام معرفی شده که توی این کتاب البته کامل توضیح داده، ولی ما فقط عناوینش رو با هم مرور میکنیم. گام اول، یک هدف بلند مدت جسورانه انتخاب میکنیم. گام دوم، تحقق پذیری اون هدف رو ارزیابی میکنیم. و گام سوم متعهد میشیم که به هدف خودمون عمل کنیم. روش نهم، هدف گذاری به روش دایره طلاییه. هدف گذاری به روش دایره طلایی روی این تمرکز داره که چرا میخواهید به هدفی واضح و مشخص برسید. ایده این روش رو سایمون سینک، نویسنده کتاب با چرا شروع کنید، مطرح کرد. توی سخنرانی پربازی توی سایت تد، سایمون سینک به یه نکته خیلی خوبی اشاره کرد. گفت اکثر ماها اینطوری هستیم که میایم رو چیزی یا کاری که میخوایم انجام بدیم تمرکز میکنیم، ولی بعضی از مردم بهتر عمل میکنن و میان و به این فکر میکنن که چطوری اون کار رو انجام بدن، ولی یه تعداد خیلی کمی از مردم خیلی بهتر عمل میکنن، به این فکر میکنن که چرا اصلا میخوان این کار رو انجام بدن. روش دایره طلایی هدف گذاری رو در جهت مخالف پیش میبره، با چرا شروع میکنه، سپس به توضیح چگونگی و در نهایت چیستی اون میپردازه. روش دهم هدف گذاری ها، هدف گذاری به روش OGSM هست. اهداف بزرگ، اهداف کوچکتر، استراتژی ها و معیارها. هدف گذاری به این روش بیشتر در سازمان ها کاربرد داره. یکی از مزایای کلیدی این روش اینه که به مدیران کمک میکنه تا اهدافشون رو با اهداف سایر مدیرها و تیم های مرتبطشون همسو کنن. زاهریادس در ادامه متن توضیح میده که چطوری ما میتونیم از این روش برای رسیدن به اهداف شخصی خودمون استفاده کنیم. و رسیدیم به بخش آخر یا هدف گذاری به روش پرایمر. روش پرایمر یه گلچینی از 10 روش محبوب هدف گذاری که توی بخش قبلی به اون پرداختیم. از اونجایی که این روش خیلی جذابه و ارزشش داره یه تایم جداگونه واسش اختصاص بدیم، اجازه بدید توی اپیزود بعدی در موردش به طور کامل و با ذکر مثال حرف بزنیم. با این موزیک جذاب از گروه جوی ازتون خدافظی میکنم. دوستتون دارم و اینو میدونید. مرسی که با معرفی پادکست به دوستاتون ازمون حمایت میکنید. تا یک کوچه‌تاب دیگه، حال دلتون رو عالی میخوام. خدا نگهدار.